بفرمایید نگاهی به این پاورپوینت. ما کار خیلی سختی رو هم یه زمانی دوستان به ما میگفتن کار تخصصیه، درسته تخصصی و شکی توی نیست، اما با یکی دو تا کارگاه میشه این رو آموزش داد و این رو شما در واقع به بهترین نحو ممکن میتونید انجام بدید. ما ببینید خیلی شفاف این رو میخواییم عملیاتی کنیم. اینم که کارشناسی نشسته، من نمیخوام حالا آقای دکتر کیانی لطف داشتن مواردن، واقعا کسی که من این رو انجام دادم، چه در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم و این رو عملیاتی کردم، یعنی فردی نیستم که از رو کتاب بخوام بخونم، دستاوردهایی که خودم بهش رسیدم. ما در بهترین حالت ما میخواییم این رو عملیاتی کنیم. قبلا یه ارزیابی در دانشگاه صورت میگرفت، نظرسنجی از دانشجو در بدترین حالت ممکن سر جلسه امتحان در حداقل وزارت علوم که نظرتون راجع به این دانشجو عضو هیئت علمی راجع به آموزشش، نحوه تدریسش، حضور و غیابش و موارد این چیه. خب این ما دیدیم خیلی سوگیری داره، خیلی مسائل و مشکلات در پس این هست. ما اومدیم ارزیابی درونی رو به عنوان یک سیستم، ما میگیم در ارزیابی درونی شما یک گروه آموزشی رو در دانشگاه فرنگی هم تصویر کنید. من یه سوال از شما اینو به عنوان تجربه خودم میگم، از یک گروه بپرسید بگید واقعا تا الان فکر کردی وضعیت مطلوبتون رو با هم نشستید مستند کنید؟ گروه آموزشی ریاضی، گروه آموزشی فیزیک، گروه آموزشی آموزش ریاضی، آموزش شیمی، آیا شما دور هم نشستید بگید وضعیت مطلوبتون رو میدونید بخواید به کجا برسید؟ در دانشگاه بزرگ ما هم خیلی اتفاق نیفتاد، چون اون چرخه نیازسنجی از اول شاید تا حدودی رعایت نشده. دفتر گسترش ما متاسفانه این چارچوب رو رعایت نکرده. هر جا 4 نفر عضو هیئت علمی داشتن، یه دانشیار داشتن مجوز راه اندازی بهشون داده. و اون بحث آمایش آموزش عالی که الان شورای عالی انقلاب فرنگی رو اون دست گذاشته اصلا مقفول مونده. ارزیابی یه وسیله‌ایه که به شما کمک میکنه آمایش آموزش عالیتون رو به بهترین نحو ممکن انجام بدید. الان مهمترین دغدغه‌ای که وجود داره الان در آخرین آمار دکتر ربیع حالا دوستان می‌گفتن 1,250,000 رو تقریبا 1,300,000 ما دانش آموخته بیکار داریم که درصدی از اینها هم دکترا هستند. ما به خاطر چی؟ ما در یک استانی مثل برفرض مثلا استانی که کشاورزی هست 80% رشته‌های اون علوم انسانی هست، یعنی ظرفیت‌های صنعت کشاورزی رو دارن رشته‌های علوم انسانی رو پرورش دادیم. خب مشخصه دیگه، ارزیابی درونی کمک میکنه که به بحث آمایش به بهترین نحو ممکن برسیم. بنابراین من در ارزیابی درونی خیلی شفاف ما به دنبال این هستیم به گروه بگیم بابا یک بار هم که شده به صورت آرمانی در حد کتاب وضعیت مطلوب تو بشین بنویس. بابا از لحاظ آموزش شما میخوای به کجا برسید؟ آخه کدوم گروه آموزشی شما؟ من الان یه سرچ بکنید اگه خواستیدم اینترنال اورژن این های ادویکیشن یا همون اینترنال اورژن این دپارتمنت اف مثلا ماتماتیکس به عنوان مثال، همین اینترنال یا کوالیتی اشورنس این های ادویکیشن، کوالیتی اشورنس این یونیورسیتی اف مثلا فلان دانشگاه پنسیلوانیا، هر چی مد نظرتون هست ببینید اونها به کجا، یعنی وضع چشم انداز دارن برای حرکتشون. اینی که دکتر گفت میدونن میخوان به کجا برسن. ما گروه های آموزشیمون خیلی یه تعداد معدودی حالا تو تربیت مدرس از بابت ارزیابی درونی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید کامران اصفهان، خیلی از گروه های آموزشی ما وضعیت مطلوبشون رو ترسیم نکردن. خب ارزیابی درونی به شما میگه بابا یه بار بشینید دور هم در همین جلسات گروهی وضعیت مطلوب گروه تو ترسیم کن، بگو از لحاظ آموزشی چه دانش آموخته ای، از لحاظ دانش توانش و نگرش مد نظر شماست، چه فراورده های پژوهشی رو شما اولویتتون، آیا هر مقاله مد نظرتون است یا مقالات معطوف به هدف است، دانشگاه فرنگی چه خدماتی میتونه. من حالا باز یه مثال میزنم، در ارزیابی بیرونی دانشگاه کردستان ارز میدونید حالا تو اون فرآیندش بایستی با مسئولین کارفرمایان ما مصاحبه کنیم، ما بینش رسیدیم که اصلا این گروه زبان و ادبیات فارسی یه دوره‌های بازآموزی برای معلمان آموزش پرورش میتونست برگزار کنه که اصلا مقفول، یعنی اصلا خبر نداشت. حداقل به این منجر شد که معلمان آموزش و ادبیات فارسی استان رو دوره‌های بازآموزی تعریف کردن با همکاری دانشگاه، هم دانشگاه دوست داشت با اون ارتباط داشته باشه، هم برای آموزش پرورشی در واقع اعتباری بود که دارن با دانشگاه همکاری میکنن. و در نهایت وضعیت مطلوب رو ترسیم میکنیم، وضعیت موجودمون رو ارزیابی میکنیم و خیلی عملیاتی اتفاق میخوایم اینو عملیاتی به شما میگیم. اینا دیگه در حد کتاب نیست، اینا اجرایی شده، در 1100 گروه ما اینو اجرایی کردیم. و در نهایت وضعیت ممکن رو ترسیم میکنیم، فردا به اینجا نرسیم یه سری انتظارات و پیشنهادات بیاد دانشگاه فرنگیان که اگر نیروی انسانی من این باشه، فضای من این باشه، امکانات و تجهیزات من این باشه، و و و و دیگه من خب هیچ مشکلی هم از من نیست. نه، چشم انداز ارزیابی درونی بر استفاده از منابع و توانمندی های گروه هست. ببینید به صورت ساده ما در ارزیابی درونی به دنبال این هستیم که ببینیم هیئت علمیمون از چه کمیت و کیفیتی برخوردار؟ حالا اونجا شما باید شاید بگید مدرس، مشکل نداره. دانشجویان ما از چه کیفیتی برخوردارند؟ برنامه درسی و دوره آموزشی ما آیا کیفیت لازم رو داره در ارزیابی دادن این مؤلفه ها مورد توجه؟ فرایند تدریس یادگیری در دانشگاه فرنگن به چه صورته؟ آیا با دانشگاه تهران، آیا با دانشگاه فنی حرفه، آیا با دانشگاه علمی کاربردی تفاوت های بایستی داشته باشه یا نه؟ دانش آموختگان ما از چه وضعیتی؟ ببینید فرصت بسیار خوبیه الان اگر دوستانی فارغ التحصیل دانشگاه خارج باشن، بعد از 30 سال 35 سال هنوز اون دانشگاه خارجی ارتباطش رو با دانش آموختنش حفظ کرده. ما الان بایستی به سمت ایجاد پایگاه دانش آموختگان دانشگاه باشیم، یعنی پایگاه اطلاعات دانش آموختگان رو که اینا بتونیم مستمر در تعامل باشیم با اینها، نظراتشون رو بگیریم باسو. اگه هدف بهبوده، همین الان میتونید در سایت دانشگاه فرنگیان یه هوم پیج ایجاد بکنید که دانش آموختگانتون، حالا فرض کنید دانش آموختگانی داشتید یا اگر در ادامه خواهید داشت، بتونن پروفایلی اونجا بذارن مستمر با شما در ارتباط باشن و در نهایت میگه امکانات و تجهیزات رو هم ببینید، دروندادتون رو هم ببینید، مدیریت و سازماندهی رو هم اتفاقا ببینید. اما وقتی مشارکت خودش رو جلب میکنه دیگه سوگیری ایجاد نمیشه و در نهایت فراورده های پژوهشی چه خروجی هایی از دانشگاه فرنگیان بیرون میاد و چه نسبتی با عملکرد آموزش و پرورش داره؟ خدمات تخصصی دانشگاه فرنگیان، من سوالم اینه که اتفاقا میخوام اینو بپرسم، چه تفاوتی بین دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تهران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه هرمزگان وجود داره؟ حتما یه تفاوتی داره، یه انتظاراتی داره. اون انتظارات رو کجا ما مدون و مستند کردیم؟ یعنی خروجی دانشگاه فرنگیان چه تفاوتی با خروجی بقیه دانشگاه داره؟ اگر اینجوریه خب ما هم یه دوره‌ای تربیت مدرسی می‌ذاریم و این رو در واقع آموزش می‌دیم. در ارزیابی درونی میگه که این رو در گروه‌های آموزشی شما می‌تونید نهادینه کنید. خب فرایند اجراییش من فقط متاسفانه باید از روش بخونم، چون این فرایند اجرایی ارزیابی درونی یه کار کارگاهی 8 ساعته هست که ما اینو توضیح می‌دیم. حالا فقط دقت بفرمایید، در گام اول شما فردا یه کارگاه آموزشی ارزیابی درونی برای دانشگاه فرنگیانتون برگزار میکنید. گام اول آشنا کردن اعضا گروه‌های آموزشی با فلسفه و هدف ارزیابی است. تا نتونید این زبان مشترک رو ایجاد کنید و با خودتون همگام کنید به جایی نمیرسید. این در واقع ما در که حالا در ادامه دارم یه پاورپوینت رو، ما کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی رو برای دانشگاه‌هامون برگزار کردیم، فکر کنم بالغ بر 200 کارگاه و دوره آموزشی. گام دوم اینه که در هر گروه آموزشی، این نکته کلیدیه، باید یک کمیته ارزیابی درونی شکل بگیره. در هر گروه آموزشی باید یک کمیته ارزیابی درونی شکل بگیره، متشکل از 3 تا 5 نفر بسته به تعداد افراد عضو اون گروه. ما مثلا در دانشگاه اون زمانی که من خودم انجام میدادم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رغبت به اونجا رسید عضو 13 نفر عضو کمیته اون بود. یه گروهی که 16 نفر عضو هیئت علمی داشت، 13 نفر راغب بودن عضو کمیته شدن. اما معمولا ما میگیم 3 تا 5 نفر از اعضای هیئت علمی عضو کمیته باشن. ببینید در گام بعدی تصریح و شفاف سازی اهداف. ببینید نگفتم تدوین ها، تصریح و شفاف سازی، یعنی همون هایی که در اساسنامه دانشگاه فرنگیان هست، در واقع آیین‌نامه و قوانین و مقررات هست، یه بار اینها رو مدون و مکتوب کنید. مأموریت و اهداف دانشگاه فرنگیان چی هست و مأموریت و اهداف شما در دانشگاه استانی به چه صورت هست. بعد از اون عوامل رو انتخاب میکنیم. منظور ما از عوامل، ببینید وقتی میگیم عامل، اون مؤلفه های عمده تشکیل دهنده درونداد، فرایند، برونداد و پیامد هست که الان اگه خاطر باشه من 9 عامل رو برشمردم: هیئت علمی، دانش آموخته، دانشجو، امکانات و تجهیزات، برنامه درسی، دوره های آموزشی. در گام بعدی میگه خب عامل رو مشخص کردید، هیئت علمی، آیا قابل سنجش؟ میگه نه، تو گام بعدی ملاک‌ها رو در نظر بگیر. میگه چه ویژگی، چه جنبه‌ای من از هیئت علمی، چه جنبه یا ویژگی از برنامه درسی رو بایستی من ارزیابی کنم که ببینم چه می‌رسم که اعضای هیئت علمی من در دانشگاه فرنگیان این مسائل و مشکلات رو دارن، این زمینه قابل بهبود رو دارن، فردا نامه بزنم بگم که این دوره‌های آموزشی تکمیلی، این کارگاه ها رو برای من بذارید. حالا چون جاش نیست دیگه مثالاشون، متاسفانه نمیتونم و کار عملی رو در واقع اینجا ارائه کنم. خب میگه که شما می‌خواید بگید ارزیابی درونی عملگراست، درسته؟ عامل رو مشخص کردید، ملاک رو مشخص کردید. خب گفتید عامل هیئت علمی، عامل برنامه درسی، ملاک رو گفتید میزان تناسب با نیازهای جامعه در آن لحظه چقدر. میگه خب این که کلیه، هنوز که به یه سطح نرسیدید. میگه در گام بعدی کریتریا رو مشخص کردید، ایندیکیتور یا نشانگر برای اون تعریف کن. اون مشخصه قابل سنجش میگه آیا در واقع این میزان تناسب آیا متناسب دروس عمومی و تخصصی به اندازه کافی کاربردی و عملی هستن؟ آیا نیازهای روز جامعه رو مورد توجه قرار دادن؟ عامل رو میگیم هیئت علمی، ملاک رو میگیم ترکیب و توزیع، نشانگر رو میگیم نسبت اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی به کل اعضای هیئت علمی. عامل ملاک نشانگرها رو اینجوری میسازیم. در این زمینه ما یه تجربه رو که داریم تمام دانش و تجارب داخلی و خارجی رو بررسی کردیم، چون کار زمانبری هست. 9 عامل، 74 ملاک و 600 نشانگر رو احصا کردیم با توجه به آخرین دانش و تجربیات جهانی که اینا رو میتونید در واقع به بهترین نحو ممکن شما از اینها استفاده کنید. من در دانشگاه صنعتی امیرکبیر حداقل 6 بار ما وقت گذاشتیم که این عامل ملاک نشانگرها رو، چون این کار تخصصیه. ببینید، من میگم دانش آموخته، من میگم امکانات و تجهیزات. خب ملاکاش چیا هستن؟ میزان به روز بودن امکانات و تجهیزات. خب خوبه، نشانگرش چیه؟ به روز بودن رو چی تعریف میکنه؟ میگم خب عامل من هست برنامه درسی، امکانات دانش آموختگان، میگه دانش، توانش و نگرش مهارت ملاک. نشانگرش رو چی تعریف میکنه؟ ما به خاطر اینکه دیدیم وقت گروه ها گرفته نشه، این رو تدوین کردیم که در اختیار گروه ها قرار میدیم با توجه به ماموریت و اهداف دانشگاه. فرهنگیان میتونن از بین این مجموعه 9 عامل، 74 ملاک و 600 نشانگر انتخاب کنن. در گام بعدی، حالا این یه قسمتی شده، یه خورده من سریع رد میشم که کسل کنندم نباشه، چون این دیگه عملیه، واقعیت همی که نمیشه توضیح شفایی داد. نشانگر رو مشخص کردیم. در گام بعدی مشخص کردن داده های مورد نیاز جهت سنجش نشانگر هاست. خب این داده رو گفتیم ترکیب و توضیح، گفتیم نسبت استاد به دانشجو. اینو از کجا ما میخوایم تعریف کنیم؟ متغیراش چیه؟ استاد و دانشجو، تعداد اعضای تیممون، تعداد دانشجویانمون به تفکیک مقطع در میاریم و در نهایت مشخص کردن داده ها، طراحی و تدوین ابزارها. ما در ارزیابی درونی از چند ابزار استفاده میکنیم. پرسشنامه محقق ساخته هست، فرم مصاحبه مدیر گروه هست، چک لیست امکانات و تجهیزات هست و مشاهده است که ما معمولا از اینها در ارزیابی درونی استفاده میکنیم. نمونه های طراحی شده در اختیارتون قرار میگیره، میتونید از اونها در واقع الگو برداری کنید. گردآوری داده ها، گردآوری داده ها از دو منبع صورت میگیره، یکی منبع های داخل دانشگاه فرنگیانه که خارج. ما در ارزیابی درونی در واقع اعضای هیئت علمی، دانشجوانمون، مدیرانمون رو و مواردی که در دانشگاه حضور دارن از اونها و کارفرمایان و دانش آموختگان رو هم نظرشون رو حتما بایستی بگیریم. دقت بکنید، من تو تجربه‌ای که خودم داشتم خیلی از گروه‌هاشون دسترسی مشکل بود، دانش آموخته رو اصل و اساس و ارزیابی درونی اتفاقا نظرات دانش آموخته و کارفرمایان هست. اونم روش داره. گفتم این در کارگاه توضیح داده میشه که به چه صورت با دانش آموخته ارتباط برقرار کنید، چند درصد باید پرسشنامه بفرستید، چند درصد برگشت داده میشه، چجوری با کارفرما ارتباط. خیلی هم سخت نیست، علاوه هم که نمیگم که خیلی راحته، اما خیلی راحت ما با روی کرده و روشی که داریم میتونید به اینها برسید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده هاست که این هم یه دستورالعمل کتابچه برای تجزیه و تحلیل داده ها داریم. و نکته اصلی، تهیه گزارش مقدماتی و تهیه گزارش نهایی. ببینید، وزارت بهداشت زودتر از ما در وزارت علوم شروع کرد. وزارت بهداشت سال 74 شروع کرد که تقریبا 70 عملا شروع کرده بود. در وزارت علوم ما در 79 شروع کرد، اما جلوتر از اونا، با وجود اینکه اونا میدونید در وزارت بهداشت این الزام وجود داره. حالا این رو هم یه جوری دکتر کیانی دوستان باید ببینیم چجوری میشه این رو به عنوان یک الزام در نظر. اونا میگفتن اگر ارزیابی درونی صورت نگیره، ما دورهای انترنی و دورهای کارشناسی ارشد و دورهای تخصصی رو بهتون نمیدیم. یعنی باید هر گروه حتما ارزیابی درونی رو انجام میداد. اعضای هیئت علمی ترفیع نمیگرفتن مگر اینکه حتما ارزیابی درونی در گروهشون انجام شده بود. بنابراین ببینید، دو تا پیش فاکتور اصلی رو در نظر گرفتن، باز با این تفاصیل مسئله داشتیم. مثلا من گروه گزارش ارزیابی درونی گروه مغز و اعصاب رو میخوندم، 1000 صفحه بود. گروه جراحی داخلی رو، گروه داخلی رو میخوندی، 100 صفحه بود. گزارشی میده، خب آخه چجوری من به چه صورت از اینها استفاده کنم؟ ما یه کاری که با دکتر بازرگان انجام دادیم، یه راهنمای عملی برای گزارش نوشتیم. گفتیم خب یه گروهی که نمیدونه، میگه که من خب تجزیه و تحلیل داده‌هامو انجام دادم، مگه ما نمیگیم ارزیابی درونی کاربردگراست؟ باید پیشنهاداتش حتما مبتنی بر داده و اطلاعات باشه. این مسیر رو ترسیم کردیم. از اون گام اول که شما هدف می‌نویسید تا عامل ملاک نشانگرها، داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنید، این ارزیابی و این نتیجه باید حتما در واقع مرتبط بشه با این ماموریت و اهداف. و این کارو کردیم که در وزارت علوم ما به اینجا رسیدیم. حالا فعلا وضعیت متون به اینجا رسیدیم. البته من بعضی موجا هم واقعا روم نمیشه که بگم به اینجا، اما خب بد نیست نسبت به وزارت بهداشت. که الان ما با در وزارت علوم بایستی در برنامه سوم ارزیابی بیرونی اعتبار سنجی الان به سمت ممیزی و بنچمارکینگ و مواردی از این دست میرفتیم. اما خب باز خوب بود، با این وضعیتی که در کشور وجود داره باز خوب بود. در ارزیابی دقت بفرمایید، پیشنهادات شما کلیگویی نمیتونید بکنید. پیشنهاداتتون در گزارش ارزیابی درمانی در 4 سطحه. پیشنهادات اصلی در سطح گروه آموزشی، من ارزیابی درمانی رو کردم، نقاط قوت و ضعف رو شناسایی کردم. حالا پیشنهادات بایستی حتما در سطح گروه باشه، در سطح دانشکده باشه، در سطح دانشگاه و در سطح وزارت آموزش و پرورش و در سطح دانشگاه مرکزی فرهنگیان. حالا شما میشه 5 سطح. میتونیم دانشگاه فرهنگیان و داره وزارت آموزش و پرورش رو هم 1 سطح در نظر بگیریم. ببینید کار رو چقدر حساب شده است و چرا میگیم ارزیابی درونی سنگ بنای تضمین کیفیت. گام به گام میگه پیشنهاداتتون باید عملیاتی باشه. گزارش مقدماتی که در اومد، فرض کنید یه گروه آموزشی 10 نفر عضو هیئت علمی داره، اعضا کمیته ارزیابی درونی 3 تا 5 نفرن. این گزارش مقدماتی رو باید به همه اعضا بدید بخونن، حاشیه نویسی کنن، نظراتشون بدن، گزارش نهایی بیرون میاد. در مرحله بعد از گزارش نهایی اصل کار تازه شروع میشه و اون طراحی و تدوین اکشن پلن بر اساس نتایج ارزیابی درونی هستش. یکی از سخت ترین اما خب شدنی ترین شدنی اما سخت که حالا نتیجه ارزیابی خب که چی؟ کار خوبی انجام دادید، خیلی پیشنهادات عملیاتی. الان مشخص کن در چه بازه زمانی چه کسی مسئوله، با چه بودجه و امکانات این پیشنهادات رو بایستی عملیاتی کنید. بعد از اینکه این انجام شد، یک سال بعد از انجام ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی صورت میگیره که در ارزیابی بیرونی معمولا، حالا بعضی گروه ها هم داریم میگن نه، در حالا در مالزی به عنوان مثال هر 3 بعد از 3 سال، آمریکا دیگه الان به صورت ادواری هر 2 سال یک بار یا بعضی گروه ها 1 سال یک بار انجام میدن. الان ما داریم در کشور پایلوت کردیم برای اولین بار در کشور در 10 گروه مدل ارزیابی بیرونی و اعتبار سنجی متناسب با دانش و تجربیات جانی که قابل ارائه بشه. ببینید ما یه سایتی رو داریم، این کواه، حالا اگه دوستان مایل بودن میتونن وارد سایت این بشن، International Quality Assurance Agency for Higher Education، این کواه. اگر یا یه سایت دیگه داریم APQN، Asia Pacific Quality Assurance، یا APQN یا این کواه، تجربیات مفیدی رو در زمینه سایر کشورهای جهان، اینکه کشورهای سایر کشورهای جهان به کجا رسیدن، گزارش ارزیابی درونی خارجی نمونه خواستید، ساختارشون رو خواستید و مواردی از این دست رو در اختیارتون قرار میده. در واقع بر اساس ما ارزیابی بیرونی رو متناسب با پذیرش این کواه در کشور در واقع طراحی کردیم. خب من یه مرور مختصری بکنم راجع به این که در نهایت چشم‌انداز و قایت ما چی، ارزیابی و اعتبار سنجی کیفیت رو در جهان هم مرور کنیم. پس ببینید من گفتم خدمتون هدف اصلی در دانشگاه فرنگیان بهبود کیفیت هست. بعد از این نتیجه به این نتیجه رسیدیم باید ارزیابی رو فعال کنیم، نظام تضمین کیفیت رو فعال کنیم و ارزیابی درونی رو گفتیم یه فرایند قدرت سپاری از ارزیابی درونی به عنوان خود در آینه دیدن و قدرت سپاری به گروه‌های آموزشی است. میگه شایستگی خودتون رو نشون بدید با این امکاناتی که دارید. این رو هم به عنوان مثال باز بگم، ببینید مثلا ما المپیاد آمار یادم از دانشگاه محقق اردبیلی داشتیم، در صورتی که مثلا بهترین گروه آمار رو در دانشگاه تهران داریم یا در دانشگاه شهید بهشتی. این در واقع شایستگی این گروه رو میگه. شما با بگید من در اون ورودی کنکور رو با رتبه بالای 10000 گرفتم، اما المپیادی و رتبه اول و بهترین، اتفاقا بهترین وضعیت رو در پذیرش کارشناسی ارشد و دکترا دارم. بنابراین ارزیابی درونی وسیله برای نشان دادن شایستگی های دانشگاه و گروه آموزشی. در خصوص اعتبار سنجی و تضمین کیفیت من میخوام خدمتتون عرض کنم، غیر از کشور آمریکا توسعه سریع نظام های اعتبار سنجی و تضمین کیفیت رو داشتیم در اوایل قرن 20، تقریبا اکثر کشورها از اوایل قرن 20 این قضیه نگاه کردن، به جز کشور آمریکا که یک خدمت در واقع 100 ساله در این زمینه داره. دو تا اصل رو داشتن که اینو خوشبختانه در دانشگاه فرنگیان، یکی ایجاد ساختارها و واحدهای مدیریت جدید. دقت بفرمایید ایجاد ساختارها و واحدهای مدیریت جدید در سطوح مؤسسه ملی منطقه‌ای و بین‌المللی. الان دانشگاه فرنگیان رسالتش رو تمام کرده، معاونت ارزشیابی و تضمین کیفیت رو در سطح دانشگاه ایجاد کرده، انشالله حتما برنامه خواهند داشت که در سطح تک تک دانشگاه استان دفاترشون رو هم ایجاد کنن. این میتونه نقطه عطفی باشه. این پاورپوینت الان کیفیتش هم ببخشه داره کیفیت نداره دیگه، ناچاران از کیفیت بحث میکنیم، باید پاورپوینت هم کیفیت لازم رو داشته باشه. دقت بفرمایید ما تمام کشورهای جهان رو بررسی کردیم، اینجوری نبوده که کار رو از صفر شروع کنیم. دیدیم ببینیم کشورهای، حتی کشورهای آفریقایی رو بررسی کردیم، آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا رو ببینیم اونها چه کار کردن، ما دوباره کاری نکنیم. اگه نگاه کنید همه اینها 99% اینها ارزیابی درونی رو به عنوان سنگ بنای تضمین کیفیت میدونن، اما یه ویژگی از سرآمد نسبت به ما دارن. نهاد ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت ایجاد شده که متاسفانه و با کمال تأسف از برنامه از سال 79 تا الان قریب به 15 سال ما هنوز نتونستیم یک نهاد تضمین کیفیت در کشور نهاد ملی ایجاد کنیم. نشنال از حالا کانسیل یا نشنال اورگانایزیشن که الان در نقشه جامعه علمی کشور دیده شده، اگه ملاحظه فرمودی در اول صحبتام، ایجاد نهاد ملی متولی سنجش ارزشیابی و تضمین کیفیت هم در آموزش عالی هم در آموزش و پرورش. تمام کشورهای موفق نهاد ملی دارن. ببینید الان دانشگاه آزاد ساز خودش رو میزنه، پیام نور ساز خودش رو، ببخشید فرنگیان میاد این کار خودش رو انجام میده، علمی کاربردی کار خودش رو، دانشگاه‌های روزانه و شبانه کار خودشون رو. کدوم نهاد وجود داره که سیاست‌های کلان کیفیت رو ترسیم کنه و بر اساس آمایش سرزمین ظرفیت‌ها رو تنظیم کنه؟ یک دفعه در یک دانشگاه 4000 دانشجو دکترا میگیره، بعد میشه 6000 نفر، بعد میشه 8000 نفر، بعد میشه 12000 نفر، بعد هم صداش در نمیاد. یک گروه ما یک گروه آموزشی یک نفر دانش استادیار داره، 6 نفر دانشجو دکترا گرفته. اصلا یه جایی من ببخشید گفتم شوخیه موندیم، اما خب شروع کردیم، امیدوارم ناامیدم نیستیم. حالا حداقل تا پایان برنامه ششم این دلداری رو به خودمون میدیم، حتما این نظام تضمین کیفیت رو بعد این مرور به فقط یه اسلاید بعدی رو هم ببینید. تمام کشورها رو گفتم، حتی نیجریه، من از این واقعا داشتم ناراحت بودم، نیجریه هم نظام تضمین کیفیت و ارزیابیش رو ایجاد کرده و چه در واقع امکانات و تجربه هم از بطه از امکانات یونسکو و سایر کشورها ایجاد کرده، نظام ملی ارزیابی تضمین کیفیت ایجاد کرده. حالا کشورهای عربی بماند، کشورهای عربی بغل دست خود ما، کشورهای عربی یه فردی بود به اسم در واقع وودهاوس، رئیس آکوا، یکی از صاحب نظران بس ارزشیابی و تضمین کیفیت، رئیس آکوای انگلستان بود، استرالیا هم یونیورسیتی کوالتیشن هست آکوا. ایشون رو آوردن در دبی و دارن شبکه عربی تضمین کیفیت کشور، شبکه تضمین کیفیت کشورهای آموزشیاری کشور عربی رو راه اندازی میکنن. شبکه تضمین کیفیت کشورهای آسیا اقیانوسی هم ایجاد شده، آفریقایی هم ایجاد شده و ما خواستیم APQN Asia Pacific Quality Assurance، ما قرار شد با ژاپن همکار باشیم. بعد اومد یه بررسی کردید بابا تو ایران عجب اوضاع احوالیه، گفت خب حالا من فعلا عطاشو به رقاش بخشیدم، فعلا من با ایران یه خورده بذارید الان منم فکرامو بکنم. یه کار پروژه مشترکی بود دیگه ورود پیدا نکرد. بعدین که ما الان موندن شورای انقلاب، ببخشید خیلی، شورای انقلاب فرنگی یه ساز رو میزنه، ما تو سازمان سنجش یه مرکزیم، یه مرکز نظارت داریم که معلومه تو وزارت علوم چه کاری رو انجام میده. دانشگاه آزاد که اصلا مرکز نظارت ارزیابی تضمین کیفیت نداره. حالا خوشبختانه یه دانشگاهی پیدا شده که در ابتدای کارش گفته من کاری ندارم دانشگاه ها، من یه معاونت ارزشیابی و تضمین کیفیت، یه نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه فرنگیان باشه، کاری که هم با تمام دانشگاه ما به این سمت حرکت میکردن، خب این کارو کرده. حالا راجع به خصوصی و دولتی بودنش هم ملازم میفرمایید که وضعیت به چه صورت. اسپید بعدی رو فقط اینو خودتون مرور کنید. ببینید اکثر کشورهایی که ما بررسی کردیم یه ساختار مرکزی رو به عنوان سیاست‌گذار دارن، دقت بفرمایید، زیر کمیته های عملیاتی دارن. یعنی الان اگر در دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر مهر محمدی و آقای دکتر کیانی شورای نظارت ارزشیابی، حالا من که یه کمی از نظارت فاصله میگیرم، میگم ارزیابی و تضمین کیفیت، اگر شورای ارزیابی و تضمین کیفیت رو ایجاد کردن، حتما در دانشگاه‌هاشون هم به دنبال اینن که کمیته ارزیابی و تضمین کیفیت رو ایجاد کنن. و یا ایجاد شده، حالا دکتر میگه ایجاد شده، خب اینجای در واقع خوشحالی داره. روش‌های علمی و پذیرفته شده، ببینید دیگه جهان علم علمه، چه در ایران باشه چه در کشور. خب وقتی که تمام کشورهای جهان بیان نشستن که برای تضمین کیفیت این روش‌ها وجود داره، چرا ما باید بیایم از سایر روش‌هایی که اصلا وجود نداره من درآوردی استفاده کنیم؟ تشکیل چرخه ارزیابی با بازخورد مناسب حرفه‌ای و پیگیری. ببینید ارزیابی، من این نکته رو بگم، حقیقتا درست منجر به دانش، اگر نتایج و کاربست اونا برنامه نداشته باشه دانشگاه فرهنگیان برای نتایج ارزیابی، در حد یه گزارش میمونه، تمام، اصلا تعارف نداریم. باید حتما اصل و اساس از همین الان به گروه بگی ارزیابی دانی رو انجام بدی برای اینکه کاربست و برنامه اکشن پلن رو تقدیم بکنی. ضمن اینکه انتظارات واقع بینانه، ببینید تمام مسائل و مشکلات دانشگاه فرنگیان که یک شبه ایجاد نشده که ما بخواییم با یک نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت یک شبه ایجاد کنیم از بین ببریم. به مرور باید واقع بینانه بود، ساختار مناسب هر دانشگاه که خوشبختانه با صحبتهایی که کردن فکر میکنن به این سمت حرکت کردن، این تجربیات کشورهای در واقع دیگه هست. در کشور ما هم استرد بعدی رو لطف کنید، ما دو تا بحث رو داشتیم. در آموزش عالی هنوز از اون ضربه می‌خوریم. یه بحث قبل از 79 بود، یه بحث نظارت رو داشتیم. یه بحث نظارت. یه هیئتی معمولا از وزارت علوم میرفت تو دانشگاه‌ها، در نهایت منجر می‌شد به تغییر رئیس دانشگاه در شرایط بحرانی، یا معاون آموزشی یا معاون پژوهشی شده بود نظارت. تا دیگه اسم ارزیابی می‌مون، بودن یه هیئت از وزارت علوم بلند شد که یه سری از مدیران ما رو عزل کنه. این شده بود نظارت و ارزیابی. ما 79 واقعا شروع کردیم. یکی از اعضای تیم، من نمیخوام حالا خدای نکرده توهین کنم، مثلا بلند شد یکی از اعضای تیم اونور گفت بابا بشین، گرفتیم بنده خدا میخواست بیاد اصلا بابا درگیر میگفت حرفا چیه میزنید، باز دوباره برنامه دارید آقا کسی رو جابجا کنید، حالا با این لباس اومدید. دیدیم بابا واقعا ما هدفمون بازرسی نیست. و ما در طول این چند سال یه کار خوب که انجام دادیم، این فرهنگ رو ایجاد کردیم. رویکرد نوین علمی ورزشیابی از 79 ایجاد شده و مقالاتی رو هم دادیم. الان میتونیم در سطح جهانی ما بگیم از لحاظ دانش و تجربه حرف برای گفتن داریم. اما خب یه خورده از لحاظ ساختار هنوز اونجوری که باید و شاید در واقع نتونستیم. فقط مرور بکنید ببینید، نمیخوام به این دردا شما گرفتار بشید. ببینید ابتدای راه، واقعیت هم این که ما به اینها رسیدیم. ماهیت ستادی اداری و اجرایی غیر حرفه‌ای، ما نمیخوایم صرفاً یه کار اداری اجرایی و غیر حرفه‌ای باشه. آی دکتر این همه وقت گذاشتن دوره‌های آموزشی، دومین دوره، ما می‌خوایم افراد رو، یعنی بگیم که شخص ایکس به عنوان کارشناس نظارت ارزیابی در دانشگاه، بگیم واقعاً این اشراف داره، میدونه کیفیت چیه، روش‌های ارزشیابی و تضمین، و میتونه راهنمایی و مشاوره تخصصی بده. یه مشکلی که داشتیم دیدگاه سیستمی نبود، فقط مثلا مدیر گروه رو می‌گرفتن، عضو هیئت مدیره رو می‌دن، می‌گیم کیفیت به خودی خودش ایجاد نمی‌شه. دقت بفرمایید، اگه قراره بهبودی ایجاد بشه در سالهای اول، درونداد رو ببینید، فرایند رو ببینید، برونداد و پیامد درونام اتفاقا رصد کنید. چرا ما نباید بتونیم در دانشگاه فرنگان از همین الان با توجه به امکاناتی که در اختیار و همه رو برمیگردن تو سیستم خودمون اینا رو رصد کنید، که بعد اون دوره بالندگی نیروی انسانی رو که گذاشتن هر چند سال یک بار ما بتونیم معلمینمون رو و مدیرانمون رو دوره بالندگی رو براشون بزنیم، دوره دانش افزایی رو. تحت شعاع قرار گرفتن ابعاد کیفی توسط، ببینید واقعا بحث های حاشیه‌ای و اداری همیشه سایه می انداخت روی بحث های محتوایی. از بُعد محتوایی هم ما الگو نداشتیم. همین الان شما از دوستان من بپرسید، ببینید خب قبل از 79 چه الگویی رو استفاده می‌کردید؟ خب می‌رفتیم بازدید دیگه، یه چک لیست داشتیم، به یه جایی می‌رسیدیم، یه گروهی حتما شاکی بود، یه گروهی هم از خودش دفاع می‌کرد، بیا از اون نسل منجر می‌شد. استمرار نداشته. ببینید اگر نتونید ارزیابی رو مستمر کنید و هر سال در واقع آموزشاتون به روز باشه، من میگم واقعا من اینو به عنوان مثال میزنم، سلف سرویس میرفتیم در دانشگاه شهید کامران، بعد دیدم یکی دو تا از اعضای تیم دکتر مهرزاده گفت اینا رو ببینید الان، یکی دو تا از هیئت میگفت الان دکتر مهرزاده دوباره ما رو میگیره، میگه که این گزارشه شیشو داشتن همینجوری از یه گوشه سری رد میشدن میرفتن. اینو انقدر تکرار کرده بود و انقدر جلسات داخلی گذاشته بود که اصلا این ملکه ذهنشون شده بود. و با مشارکت در نهاد جامعه دانشگاهی، ببینید باید، من برمیگردم به حرف دکتر کیانی، ضمن اینکه نباید آره حرف یک نفر رو، بایستی بتونید هم افزایی ایجاد کنید. وظیفه شما در واقع ایجاد فاصله یا جبهه نیست. حالا اینکه در اواسط 70 79 در ایران، ما در 70 در چند تا پژوهش رو انجام دادیم، در 79 در ایران در قالب برنامه سوم شروع کردیم، در قالب همون ردیف اعتباری که ابتدا توضیح دادم. اسلاید بعدی رو لطف کنید. ارزیابی درونی رو انجام دادیم. فقط ملاحظه بفرمایید، اون اسلاید رو چشمی هم نگاه کنید. ما ارزیابی درونی مدیریتی رو انجام ندادیم. در گام اول ارزیابی درونی مشارکتی رو مد نظرمون قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که باید عوامل درونداد، فرایند و برونداد رو ببینیم. لطف کنید اسلاید بعدی. آها این ببینید، نقطه عطفی که ما بهش رسیدیم، ما تونستیم این مدل رو بر اساس دانش و تجارب خودمون این مدل رو در بیاریم. حالا شما ببینید اگر بخواید در دانشگاه فرنگن این چارچوب رو پیاده کنید، در ظرف حالا درست زحمت خواهد داشت، مشغله خیلی مشکلات زیادی رو خواهید داشت، اما فکر کنید اگر این نهادینه بشه چه تحولی در دانشگاه فرنگن ایجاد میشه. این عوامل رو ببینید، فرایندها رو ببینید، برونداد و اتفاقا پیامد رو هم ببینید و شما کار رو کامل کنید، یعنی از همین ابتدا چشم اندازتون به برونداد و پیامد باشه که این فارغ التحصیلان ما در کجا مشغول به کار میشن، در کدوم مدارس، در کدوم و وضعیت هر کدوم بشه صورت بازخوردها رو بگیریم، برنامه درسیمون رو تغییر بدیم. اسلاید بعدی رو لطف کنید. کارهایی که ما انجام دادیم و حالا انتظاراتی که قطعا آقای دکتر کیانی هم از شما داره، ببینید یه سری انتظارات از شما انتظارات آموزشیه و ترویجیه، یعنی شما باید بتونید اینو آموزش و ترویج بدید، حالا زمینه رو فراهم کنید، از متخصصینم یه زمینه هم فعالیت‌های پژوهشیه که در مراکز همتای خودتون، در مراکزی که مشابهت داره در سطح منطقه و جهان در حوزه تربیت معلم، یه سری تجارب رو هم بیارید برگردونید به زبان فارسی، تجارب خارجی رو بیارید و بید و نکته بعد بید خدمات مشاوره و تخصصی. ببینید موفقیت ما جایی بود که در دانشگاه اسمان های دکتر کیاری، ما در دانشگاه ها یک کمیته رو ایجاد کردیم که کار تخصصی بود، میگفتن خب از آمار داشت، علوم تربیتی داشت و مواردی از این دست. ما یک کمیته رو ایجاد کردیم از فارغ التحصیل اساتید گروه علوم تربیتی، مدیریت و آمار، اینهایی که مسئله و مشکل داشتن رو ما یک بار مراجعه میکردن، مسئله و مشکلاتشون در حین اجرا میپرسیدن. فعلا شما اون در واقع مرجع هستید، اما شما میتونید این کمیته رو، افرادی که کار آماری کاربردی خوب انجام دادن، افرادی که در ترنویسی و علوم تربیتی تخصص دارن، یک کمیته 3 نفره تشکیل بدید، حکم بزنید برشون، اینا به عنوان کمیته بتونن به شما در واقع خدمات مشاوره کنن. بعد این عدد ارقام رو هم ببینید. حالا این من آخرین آمار رو اضافه نکردم. در کشور من میخوام ببینم این کاری که شما انجام میدید ابتدا به ساکن نیست. تا الان 1008 آخرین آمار ما 1000 یا 90 خورده 98 یا 1100 گروه آموزشی ارزیابی درونی رو انجام دادن. ما در یک گروه در 12 گروه ارزیابی بیرونی رسیدیم و الان بحث اعتبار سنجی رو یه ممیزی رو همیه طرح پژوهشی من کار کردم. امیدوارم که بتونیم در طول برنامه ششم ممیزی کیفیت رو هم در دانشگاه‌های دولتی و اگر دانشگاه در واقع فرنگیان راغب بود، ممیزی کیفیت رو هم ایجاد بکنیم. این وضعیت رو می‌بینید. اسلاید بعدی رو لطف کنید. دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی که گذاشتیم که فرهنگ‌سازی کنیم. ببینید اینکه میگم واقعا ما هم خیلی زحمت در دانشگاهمون، علی‌رغم اینکه یه جایی اصلا پس زده شد، کارگاه ساعت 9 صبح تعطیل شد، ما بین نچه رسیدیم، ما پس نذاشتیم و کارو شروع کردیم که الان چیزی در حدود حالا فعلا در حدود آخرین آمار 200 تا کارگاه برگزار کردیم. ملاحظه می‌فرمایید. اسلاید بعدی رو لطف کنید. کتاب‌های پژوهشی رو ما یه کاری که انجام دادیم، یه سری کتاب‌ها رو تولید دانش کردیم، کتابایی رو هم ترجمه کردیم هم تألیف کردیم، در اختیار گروه‌های آموزشی قرار دادیم بر اساس تجربه خودمون. اسلاید بعدی. دستاوردهایی که داشتیم خدمت من در خلال صحبت‌هام عنوان کردم. من یه نکته رو، اول اینکه حقیقتاً من در یه گروه آموزشی دانشگاهی تهران گفتم خب شما به من بگید آیا مجموعه تحت عنوان مأموریت اهداف و رسالت داری؟ یه نگاهی انداختن گفتن این حرفا چی، بس ما همینجوری رو هوا داریم کار می‌کنیم. ما تو ارزدنی به این نتیجه رسیدیم مجموعه مدون و مستندی تحت عنوان اهداف و رسالت ها نداریم. ارزیابی درونی کمک کرد در گام اول از اسناد و مدارک فقط حداقل اینها رو کنار هم بذاریم، یعنی ببینیم بگیم گروه آموزشی آموزش ریاضی یا فیزیک، این مأموریت، این اهداف شما. حالا تو کارگاه ما توضیح میدیم نحوه تدوین هدف رو، مثلا میشن از گول رو از کجا، از نهادهای همتاتون، از کشورهای خارجی چجوری بیارید، داخلی رو چجوری نظرسنجی کنید، پرسشنامه الف و ب داریم که این اهداف و مأموریت ها رو فعلا مدون کنید. پس یکی در واقع مدون کردن مأموریت و اهداف بود. یکی بحثی که داشتیم بحث فرهنگ سازی رو داشتیم، بحث آموزش رو داشتیم. ببینید ما 200 کارگاه رو، هر کارگاه 30 نفر هم آموزش داده باشیم، ببینید ما چند نفر تونستیم دانش ارزشیابی رو ایجاد کنیم. البته در برخی از کارگاه های ما، خب بیشتر در واقع از اعضای تیم بیشتر میشه، اما میانگین 30 نفر چیزی در حدود شاید 6 تا 10 نفر رو ما تونستیم آموزش بدیم. من جنبندگی و نتیجه گیری رو سریع خدمتتون عرض کنم. ببینید در دانشگاه فرنگیان و در نظام آموزش عالی اتفاقا الان با این بی‌رغبتی و بی‌میلی که وجود داره، ارزشیابی کیفیت شده یک اصل. ببینید رمز بقا و ماندگاری، یه زمان دیگه هم دانشگاه فرنگیان قول بهتون میدم اشتباه میشه. الان دانشگاه غیر انتفاعی رو سرسن سر پا بایست. الان میدونید وضعیت دانشگاه غیر انتفاعی وضعیت اسفناکیه دیگه. خیلیشون ادغام میشن، خیلیشون تعطیل شدن. تنها دانشگاهی که رگه‌هایی از کیفیت رو داشتن تونستن پابرجا بشن. باید چشم‌اندازی که از شما انتظار میره و الان باید به دنبال میشید استقرار نظام تضمین کیفیت هست که این دو بُعد داره. وقتی میگم نظام تضمین کیفیت، یه بُعد من ساختار، یه بُعد برنامه است. ببینید ایجاد ساختارها و وعده مدیریتی تخصصی و اعتبار سنجی که بُعد برنامه است که این ساختار ایجاد شده در دانشگاه فرنگیان. الان آقای دکتر میگه کمیته ها یا دفاتر در مراکز تربیت معلم شکل گرفته، خب دیگه این حجت در شما تمام شده دیگه، این ساختار ایجاد شده. اسلاید بعد دقت بفرمایید، من نمیتونم همه اینا رو توضیح بدم. 12 تا مؤلفه داره نظام جامعه تضمین کیفیت. این انتظار، یعنی دانشگاه فرنگیان اون چشم‌اندازی که دکتر کیانی و دکتر مه محمدی برای شما ترسیم کردن، وقتی به شما خواهند گفت که این نظام ترسیم شده که این 12 مرحله رو در دانشگاه فرنگیانتون مستقر کنید. ببینید اگر این باشه آیا ما مسئله یا مشکلی در دانشگاه فرنگیان خواهیم داشت؟ ما ساختار داریم، برنامه داریم، برنامه آموزشی داریم، برنامه کاربست داریم، برنامه پیگیری داریم، استاندارد داریم، ماموریت داریم، اهداف داریم. این بر اساس دانش و تجربیات خارجی، اینم همینجوری نبوده. ما تمام کشورها رو، اون 50 60 کشور رو بررسی کردیم ببینیم موفقاشون در چه حوزه‌هایی حرف برای گفتن دارن. اون چیزی که من در دانشگاه فرنگیان استنباطمه، الگوی اعتبار سنجی رو فکر میکنم آقای دکتر هم مد نظرشون است. گام اول ارزیابی درونی که انشاءالله به همت شما نهادینه بشود، بعد ارزیابی بیرونی که سه تا بحث رو داریم: آگاهی از کیفیت درون داد، فرآیند برون داد، بهبود مستمر و استفاده بهینه از منابع رو به دنبال داریم. این یه ساختاری که ما پیشنهاد هم قبلا هم دکتر در جریان است دادیم. مراکز ارزشیابی و تضمین کیفیت در دانشگاهمون، حالا این دانشگاه فرنگیان به صلاح و مصلحت خودش این کار رو انجام خواهد داد. اسلاید بعدی رو لطف کنید. و در نهایت پیشنهادهایی که ما داریم در واقع به شما میکنیم، یکی بحث اینه که باز برمیگردن به اینی که انتظار ایجاد یک دیدگاه جامع و سیستمی داشته باشید از ارزیابی، در واقع تسریع اهداف و انتظارات واقع بینانه داشته باشید. مثل یه بازه‌ای تو وزارت علوم به دنبالی نباشید که رتبه بندی دانشگاه جهان اسلام، سطح بندی دانشگاه، این اندازه گفتن هیچ کدوم هم عملیاتی نشد. مشارکت و مسئولیت پذیری، ببینید حقیقتا میگم وقتی موفق خواهید بود که بتونید مشارکت پذیری، همدلی ایجاد کنید، ایجاد فضای حمایتی توسط مدیران. اینو ببینید، من تجربه خودم رو میگم، حقیقتا در دانشگاهی که ما تونستیم مدیران ارشد رو با خودمون همگام کنیم، ارزیابی درونیمون هم جون گرفت، ارزیابی بیرونی رو هم انجام دادیم. و نکته آخر، از همین ابتدا، از همین الان چشمتون به کاربست یافته‌های ارزشیابی برای بهبود باشه. و نکته آخر، اتصال کارکرد ارزشیابی به مدیریت. ببینید شما الان معاونت آموزشی دارید، معاونت پژوهشی دارید، هر کی داره جدا کارشو انجام میده. کار شما نقش سوات رو بازی میکنه برای برنامه ریزی در معاونت آموزشی، در معاونت پژوهشی، در معاونت فرنگی. یعنی اونا وقتی کارشون رو درست انجام میدن که شما گزارش های کاربردی از ارزیابی مؤلف های تاثیرگذار در کیفیت دانشگاه تدوین کرده باشید و به اونها تحویل داده باشید. برصد این چارچوب صحبت هایی بود. من امیدوارم با تلاشی که در واقع دوستان، با همتی که دوستان دارن و صحبت هایی که شده، ما شاهد این باشیم که نظام جامعه ارزشیابی و تضمین کیفیت رو در آینده نزدیک در دانشگاه فرهنگیان مستقر کنیم و انشاءالله که در جهت عملیاتی کردن اون باز در جلسه دیگه فرصتی باشه که در خدمت شما باشیم. تشکر.